به اطلاعتون میرسونم که ساعت 24 طبق معمول همه شب برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. از همکنون میتونید تلفن رو بردارید، ابیاتی از اشعار شعرهای پارسیگو رو برای ما بخونید که انشالله در طول برنامه براتون پخش کنیم. همچنین علاقمندان بخش شبانه رو چهارباغ هم میتونن از این فرصت استفاده کنن و دوستان عزیزمون که در کسوت رانندگی در جاده های کشور هستن، اگر هم هنری جز رانندگی دارن برای ما توضیح بدن. تلفن های برنامه رو من خدمتون اعلام میکنم: 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
اونجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید.
به نام یکتای بی همتا سلام. خانم ها آقایان، به میدان آزادی خوش اومدید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. و اما در میدان آزادی امشب هم همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن هم در اختیار شماست: 220-485 220-58-800. و اما آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شنید. در فاصله 10 روز مانده تا آغاز 37 جشنواره فیلم فجر، مروری بر خبرهای جشنواره فیلم فجر خواهیم داشت. کاهش تیراژ روزنامه‌ها به 2 تا 6 هزار نسخه. حساسیت به محیط زیست باید از دوران ابتدایی آغاز بشه. و در پایان لزوم حمایت از تئاتر دانشجو. امشب هم در میدان آزادی مرتضی عزنی کاشانس مجری همراه من هست. آقای عزنی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
خیلی ممنون، سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. در خدمتون هستم با خبرها و تحلیل های امشب.
ممنونم. خب دوستان عزیز، همراه شما هستیم در میدان آزادی. یک بار دیگه من پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم: 30558 سامانه پیامکمون هست، همینطور دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم. We'll be right back.
سرآغاز. کاغذ تحریر 3 برابر قیمت ابتدای سال 97 شد. با این اوضاع گرونی کاغذ، نشریات کاغذی مجبور به افزایش قیمت میشن که این گرانی نهایتاً به افت فروش و کاهش تیراژشون دامن میزنه. وضعیت به گونه ای شده آقا مرتضی که تیراژ برخی از مهمترین روزنامه های ایران که زمانی به عنوان روزنامه های پر مخاطب محسوب میشدن و تیراژ های چند ده هزار نسخه ای داشتن، حالا تیراژشون به 2 تا 6 هزار نسخه کاهش پیدا کنه.
همینطور آقا احسان، الان تیراژ کل مطبوعات ایران به 300 هزار نسخه نمیرسه، در حالی که روزگاری نچندان دور همشهری و جام جم هر کدومشون با تیراژ 300 تا 400 هزار نسخه بر سر پر مخاطب بودن رقابت میکردن. اما حالا تیراژ کل مطبوعات ایران هر چی که در دکه ها میبینید رو هم رفته 300 هزار نسخه نمیشه. خبرگزاری مهر امروز در گزارش نوشت قیمت کاغذ از همان آغاز سال 97 با شتاب جدی مواجه شد و اهالی نشر امیدوار به ثبات در بازار بودند، اما همه چیز به سودجویی برخی دلالان کاغذ نسبت داده میشد. اما با افزایش ارزش دلار در مقابل ریال فضا به کلی تغییر کرد و همه فهمیدن که قیمت کاغذ واقعا سر به فلک کشید. قضیه سلطان کاغذ و نمیدونم عرض به خدمتون دلالای کاغذ حالا جای خود، ولی واقعا قیمتا بالا رفته. الان اگه بخوایم یه آمار بگیم، هر بند کاغذ یعنی هر 500 برگ که در ابعاد 70% که از اندونزی هم میاد، تا پیش از نوروز 97 به قیمت 108 هزار تومان خرید و فروش میشد، در انتهای فروردین 97 به قیمت 121 هزار رسید و امروز به قیمت 306 هزار تومان رسیده. یعنی 100 هزار تومان کجا، 108 هزار تومان کجا، 306 هزار تومان، بله. دقیقا 3 برابر، که یه رکورد تاریخی و ضربه سنگینی به مطبوعات کشورمونه. و از همون زمان به مرور شاهد کوچکتر شدن حجم مطبوعات در دکه ها بودیم. البته صرفا هزینه کاغذ افزایش پیدا نکرد، که هزینه چاپ هم به واسطه افزایش هزینه‌های چاپخونه رشد قابل توجهی پیدا کرد و در نهایت نسخه یه نشریه 24 صفحه‌ای با ابعاد برایلی چیزی حدود 2000 تومان تموم میشه.
عجب.
با این اوضاع نشریات کاغذی مجبور به افزایش قیمت هستن که به افت فروش و افت تیراژشون دامن میزن و این زنگ خطر برای همه روزنامه‌ها و نشریات کشورمونه که با افزایش نزدیک به 3 برابری کاغذ پیش بینی میشه تعطیلی نشریات شتاب بیشتری به خودش بگیره. فضای مجازی که هستش رقابت میکرد با فضای کاغذی، حالا این افزایش قیمت کاغذ هم مزید بر علت شده.
بله
حالا باید ببینیم چاره چیه که
دقیقاً حالا می‌خوایم علت رو جویا بشیم در میدان آزادی. همین لحظه با آقای همایون امیرزاده، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد و دبیر کارگروه کاغذ وزارت ارشاد تماس گرفتیم. آقای امیرزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی. جناب امیرزاده سلام، شبتون بخیر. خب همکارانم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار بکنن که علت رو جویا بشیم و ببینیم که علت گرانی کاغذ و اینقدر در واقع تیراژ کم روزنامه‌ها به خاطر چی هست. آقای همایون امیرزاده سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان خوبم جناب آقای همتی آقای رضوانی، عرض سلام، ادب و احترام و شب بخیر دارم.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای امیرزاده، شبتون بخیر باشه.
سپاسگزار از لطفتون،
سلامت باشین،
همیشه شاد و سرحال باشید، به خصوص بعد از این پیروزی شیرین.
بله. آقا ممنونم، دو بر هیچ که جا داشت بیشترم بزنن، اما حالا قناعت کردم.
بله سلامت
باش آقای امیرزاده، چاره چیه؟ شنید صدای ما رو، صحبتایی که
بله مقدار صدا ضعیف بود، ولی گزارش خوب و مبسوط و درست درمونی شما در واقع در این زمینه و تمام مطالبی که شما فرمودید این واقعیت هست. و حالا در بحث چاره جویی من نمیدونم چقدر وقت دارم که بر اساس اون تنظیم کنم خدمت.
بله خواهش میکنم، ما حدوداً 7 دقیقه همراه شما هستیم.
حالا هر جمعی شما صلاح دونستید عرض بنده رو قطع کنید. ببینید، ما الان کاغذ در واقع در کشور واردات میبره چند دستانت.
آقای امیرزاده ما صدای شما رو با کیفیت مطلوب نداریم، قدری ممکنه جاتون رو تغییر بدید.
بله متاسفانه اینجا وضعیت آنتن‌های خوب
الان خوبه، نقطه یک
از جا باشه.
الان خوب شد،
الان بهتر شد.
بله بله بله،
خدمتتون عرض کردم چند مسئله دست به دست هم دیگه داره تا ما موضوع کاغذ به عنوان یک موضوع در واقع مهم به حوزه فرهنگ ما تبدیل بشه. کاغذ همونطور که همه عزیزان میدونن استحضار دارن، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه واردات محوره، سالانه چیزی نزدیک به 450,000 تن، بین 400 تا 450 هزار تن در شرایطی که ما بهترین وضعیت تیراژ رو داشته باشیم، یعنی تیراژ کتاب بالای 1500 تا و خدمت شما اصلا تیراژ مناسب روزنامه 100,000، به صورت خیلی ایدئال در حوزه روزنامه ما کاربرد کاغذ داریم و 50,000 در حوزه کتاب‌های عمومی. بله. البته نیاز کتاب‌های آموز پرورش به کتاب مثلا دانش آموزان چیز نزدیک به 40 تا 45 هزار تنه، کتاب‌های کمک آموزشی هم 60,000 تن، کاغذی که وارد میشه برای اقلام اداری مثل کاغذ‌های فتوکپی آسه آچار، این چیزایی که الان در ادارات متأسفانه بدون رعایت صرف و سلام استفاده میشه چیز نزدیک به 90,000 تنه. بخشی هم کاغذهای صنعتی میشه، کاغذهایی که کاربرد دوگانه داره. خب ما با دو سه موضوع الان مواجه هستیم، تکانه های ارزی، تکانه های اقتصادی. طبیعتا بر بخش های مختلف اقتصاد شونات به اصطلاح مردم اثرگذار بوده، خیلی جا هم اثر منفی داشته. حوزه فرهنگ از حوزه های آسیب پذیریه که در این تکانه ها متاسفانه بیشترین میزان خسارت رو ما احساس می بهش وارد میشه. از طرفی بنا بود که صدای بنده رو داری؟
بله بله
بله. از طرفی بنا بود که در این مدت تولید داخل بتونه بخش از این نیاز رو جبران کنه و در واقع تأمین بکنه. متاسفانه عدم تعهد کارخانجات تولید کاغذ چوب مازندران و سایر کارخونه ها، چون کارخونه دولت بود اسمش آوردم،
یعنی ما تولید کاغذ داخل هم داریم آقای امیرزاده در شرایط
فعلی؟ بله، اینا هم کارخانه چوب کاغذ مازندران. بله. اول سال در واقع عرض تولید کاغذ رو گرفته، تعهدش در 6 ماه نخست امسال 40,000 تن کاغذ به تحویل بازار بده.
بله آقای امیرزاده ببخشید من هی سوال من مجبورم بپرسم که به اون نتیجه مطلوب برسیم، آیا با واردات یعنی با تولید کاغذ در داخل کشور بخشی از این بحران کاغذ حل میشه؟
حتما حتما بخش عمده از این حل میشه. ولی خب حالا متاسفانه ما در جایگاهی هستیم که این مجموعه کارخانجات تولید داخل به خصوص کارخانه دولتی که خدمتون عرض کردم عرض مورد نیاز خودشون هم گرفتن، خمیر کاغذ رو هم بخشی از اینا وارد کردن، ولی متاسفانه تبدیل به خدمت شما فراورده نشد. از اون ظرفیت اسمی که بیشتر از 100,000 تن 110,000 تن در ساله، ما متاسفانه امسال شاهد این بودیم که در این کارخانه چیزی نزدیک به 4,000 تن کاغذ تولید شد.
آقای امیرزاده جانتون بی بلا، اون قضیه دلال های کاغذ که حالا نقش خیلی مهمی هم بله نقش خیلی مهمی هم دارن تو تعیین قیمت
کاربرد کاغذ، با همه این پیش‌فرض‌هایی که الان شما فرمودید، ما از شهریور ما وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با تدابیری که اندیشیده شد و مطالباتی بود به صورت جدی وارد این موضوع شد که کاغذ کاغذ در ردیف کالای اساسی قرار بگیره. عرض کردم حوزه فرهنگ حوزه کمبودیه از نظر اقتصادی و نیاز به توجه داره. از سال گذشته هم شروع شده بود، ولی خب در سال 97 در همون اوایل سال نتیجه در واقع گرفته شد، به کاغذ رفت. البته 5 تعرفه کاغذ، کاغذ الدبلوسی که در مجلات کاربرد داره، کاغذ چاپ و تحریر که به صورت شیت و رول میاد، کاغذ بالکی که همین کاغذهای در واقع اندود شده سبک هست، یا مکانیکال همین کاغذهای بالکی که حالت کاهی داره. عمدتا الان در واقع ناشران پرکار کشور از این کاغذ دارن، کاغذ سبکی چشم اذیت نمی‌کنه. اینها هم در واقع 5 تعرفه در ردیف حمایت‌های دولت قرار گرفت. در اوایل سال متاسفانه ما شاهد این بودیم که اون کارگروه کاغذ به این شکل محافظه نشده بود، شکل نگرفت.
آیا امیرزاده عذرخواهی میکنم یه خود صداتون هم قطع وصل میشه. میخوایم بدونیم الان با وجود اینکه میفرمایید کاغذ در داخل کشورم میتونه تولید بشه، کی این اتفاق میفته که بخش قابل توجهی از نیاز ما به کاغذ رو کارخانه های داخلی تولید کنن، و اینکه آینده نشریات ما، آینده نشر ما چه خواهد شد؟ اگر مختصر همین رو بفرمایید ممنون میشم.
شما
عزیز آقای همتی هستید؟ عزانی هستم آقای عزیزه.
آقای عزانی ببینید،
چون فرصتمون کم واسه خواهی میکنم.
بله خواهش میکنم، وقتم محدوده، ولی واقعیت قصه اینه که ما باید همه جوانب رو در نظر بگیریم. همونطور در گزارش خوب شما در مقدمه گزارش هم به نظرم جناب همتی اونجا مطلب رو فرمودن، ما تمام هزینه هامون معطوف به کاغذ نیست. تمام لطمات که الان وارده در واقع متوجه حوزه چاپ و نشر هست، یک بخش در واقع اینه که ما در این مسائل اقتصادی و موارد که پیش میاد، اولین مصرفی که از سبد خانواده بیرون میره مصرف فرهنگی. حالا کتاب خدمت شما عرض کنم، سینماست، تئاتر، اون چیز برصد اون کالاهای فرهنگی، مصرفات فرهنگی خارج میشن. پس ما الان و موضوعی بعد ضعف در واقع فرهنگ کتاب و کتابخانی که در واقع باید تلاش بشه. ما اگر این احساس نیاز رو در جامعه بتونیم ایجاد بکنیم، به هر صورت خانواده ها میپذیرن که مثل کالاهای اساسی دیگه که الان تامین میکنن، کالاهای فرهنگی خودشون هم در واقع دنبال بکنن و در سبد هزینه قرار بدن.
یعنی منظور اینه که اقتصاد هنر، چرخه اقتصاد و هنر که
فرهنگ و هنر
بله انجام بشه، کمک میکنه به وضعیت نشر.
یقینا ولی کلیت ماجرا، ما در بحث کاغذ اثر یک بخش از مشکلات کار ماست. شما نگاه کنید الان ناشران عزیز و گرانقدر که ما هم همیشه خواهش کردیم در این شرایط هوای مصرف کننده رو داشته باشن، به اصلا وقتی کاغذ گران تحویل میگیرن، گران میخرن، بله، پشت جلد و بالا میبرن.
دقیقا
در مطبوعات این امکان پذیر نیست.
بسیار خوب، ممنونم ازتون آقای
عزیزه. این بحثای خیلی متنوع، انشالله که حالا این چند دقیقه در واقع شنوندگان عزیز شما نتیجه از این شکسته بنده داشته باشن. ولی اصل ماجرا اینه که خیلی از مؤلفا باید دست به دست هم دیگه بده تا ما بتونیم به یک شرایط تعادلی در حوزه فرهنگ و حوزه نشر چاپ و نشر
ان شاء الله برسه. ان شاء الله. من تصور میکنم یه بحث دیگه باید خدمت آقای امیرزاده باشه.
هر وقتی دستور فرمان خدمت
خواهش میکنم.
امیدواریم در آینده در میدان آزادی خبرهای خوشی از زبان شما بشنویم. ان
شاء الله.
زنده باشید. ممنون و سپاسگزارم که حضور داشتید در میدان آزادی. خواهش میکنم. گفتگوی میدان آزادی رو شنیدید با همایون امیرزاده، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد و دبیر کارگروه کاغذ وزارت ارشاد، درباره افزایش 3 برابری قیمت کاغذ از ابتدای سال 97. نیمه دوم. حساسیت به محیط زیست باید از دوران ابتدایی آغاز شود. خب مرتضی جان، دیروز 29 دی ماه روز هوای پاک بود. در بهترین حالت حدود 20 روز در سال هوای پاک رو ما تجربه میکنیم. که علاوه بر این، ایران با 4 بحران زیست محیطی، در واقع 4 بحران زیست محیطی مهم مثل بحران آب، خاک، هوا و تنوع زیستی درگیره، که با وجود این وضعیت نه تنها مردم عادی که حتی عمده مسئولان کشور هم با هیچ یک از این بحران ها آشنایی کافی ندارن و این رو در تصمیمات اونها که منجر به تشدید این بحران ها شده میشه شاهد بود. در چنین شرایطی گنجاندن کتاب انسان و محیط زیست در دروس سال 12 تحصیلی دانش آموزان، گرچه نشان از حساسیت زیست محیطی در آموزش و پرورش
گزارش داره، اما ارائه این درس در پایه 11 دیر هنگام و انتقادهایی رو هم به همراه داشت.
دقیقا همینطوره. از سال تحصیلی 96-97 موضوع محیط زیست در کتاب انسان و محیط زیست برای دانش آموزای پایه 11 دوره دوم متوسطه گنجونده شد و بالاخره به 4 برنامه درسی 12 تحصیلی دانش آموزا راه پیدا کرد. این کتاب یه درس مشترک بین همه دانش آموزان پایه 11 همه که در 7 درس شامل آب، سرچشمه زندگی، خاک، بستر زندگی، هوا، نفس زندگی، انرژی، حرکت زندگی، زباله، فاجعه محیط زیست، تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش و محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه گردآوری شده که هدفش معرفی سرمایه‌های طبیعی به دانش آموزان و آموزش راهکارهای استفاده درست از طبیعته.
بله.
اما خیلی ها انتقاد به ارائه این دروس در پایه 11 متوسطه دارن، میگن تدریس اهمیت محیط زیستی در این مقطع خیلی دیر هنگامه و مشکل اصلی دیگه این درس اینه که در پایه‌ای داره به دانش آموزا تزریق میشه، آموزش داده میشه که دانش آموزا درگیر کنکور و تست دادنن و در اغلب مدارس از معلم میخوان که هر چه سریعتر این درس رو در 6 ماهه نخست سال جمع کنه که بقیه‌اش برای تست دادن و
در واقع در مقاطع تحصیلی کوتاه‌تر و زودتر در
آره
دبستان
در مقاطع ابتدایی. خیلی پیشنهاد دارن، میگن آقا اینکه خیلی مسائل پیچیده‌ای نیست، اینکه آقا ما آشغال نریزیم، اینکه مثلا هوای شهرمون رو سالم نگه داریم، اینکه آب را گل نکنیم.
بله.
خیلی موضوعات ساده و واقعا بدیهیه، اینا رو میگن در پایه‌های پایین‌تر در مقاطع ابتدایی انجام بدیم. حالا در این زمینه صحبت زیاده، اگر موافق باشیم با کارشناس برنامه.
اتفاقا مهمان محترمی داریم که همین الان در میدان آزادی حضور دارن، آقای مهندس محمد درویش، دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری. آقای درویش خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار بزرگوارتون و همچنین شنوندگان عزیزی که در این ساعت شب شنونده برنامه است.
زنده باشید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر درویش، شبتون بخیر باشه. نظر شما چیه؟ چقدر لازمه که دانش آموزا از مقطع ابتدایی تر به مقوله محیط زیست بپردازن و باهاش آشنا بشن آقای دکتر؟
بله، ببینید نکته درستی رو گفتید که در سال 11 دانش آموزا اکثرا درگیر در واقع رقابت های ناخواسته هستن که برای ورود به دانشگاه شکل گرفته و کمتر مجال و تمرکز پیدا میکنن به موضوعی به نام محیط زیست بپردازن که وزنی در تست های کنکور نداره. ولی در این حال ما باید حواسمون باشه که اصولا توصیه نمیشه تا زیر 12 به دانش آموزان در مورد مشکلات و بحران‌های محیط زیستی به شکلی حاد و شفاف توضیح داده بشه.
چرا آقای درویش؟
به خاطر اینکه دانش آموزا در تا زیر 12 وقتی که با بحران‌ها، معضلات و دشواری‌ها روبرو میشن دچار کابوس میشن و ناخواسته در واقع محیط زیست رو دیلیت میکنن.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، ما الان مثلا برای آموزش ریاضی مثلا در بدو کار همه اعمال ریاضی رو یه دفعه آموزش نمیدیم، مثلا با جمع شروع میشه، منها، بعد ضرب و تقسیم، بعد جذر. میشه آموزش‌های ابتدایی محیط زیست رو در مقاطع ابتدایی؟
ببین ما الان همین مکتب مدرسه طبیعتی رو که در حقیقت داریم معرفی میکنیم و الان 81 مدرسه طبیعت در سراسر کشور وجود داره و کودکان ایرانی رو از 1 تا 12 میپذیره بر همین مبنا هستش. یعنی ما نمیگیم که نباید هیچ چیزی در مورد محیط زیست، طبیعت و ویژگی های ارزشمند سرزمین به کودکان این سرزمین انتقال داده نشه، بلکه ما میگوییم باید شرایطی رو فراهم بکنیم که کودکان و دانش آموزان این سرزمین تجربه های خوشایند و خاطره های دلپذیری از این سرزمین رو در خاطره خودشون به یادگار نهن تا وقتی که بزرگتر شدن انگیزه پیدا بکنن از چیزی که بهش عشق می‌ورزن حمایت بکنن، حراست بکنن، واکاوی بکنن و کشف بکنن که چه چیزهایی میتونه بحران ایجاد بکنه و تهدید باشه. کودکی که در کودکی این مجال رو پیدا میکنه که یک درخت رو لمس بکنه، از درخت بره بالا، تفاوت سایه و آفتاب رو ببینه، میوه هاش رو ببینه، پرنده هایی رو ببینه که لای اون درخت لونه کردن، وقتی که بزرگتر میشه و میره یه کارخونه کاغذسازی رو میبینه، اون وقتی که متوجه میشه که اگر که بیشتر از اون کاغذی که در اختیارش هست استفاده کنه، دروش رو استفاده بکنه، اون وقت از اون درختایی که باهاش یادگاری داره کمتر مجبورن که قطع بکنن. کودکی که عاشق سرزمینش بشه هرگز وقتی بزرگ میشه شیشه ماشینش رو پایین نمیکشه و زباله در جایی که عاشقشه رها نمیکنه. کودکی که این مجال براش فراهم میشه تا یاد بگیره که هیچ گیاهی علف هرز نیست و هیچ جانداری جاندار زیانکار نیست، هرگز با افتخار در کنار لاشه خونالود یک حیوان به دوربین لبخند نمیزنه و خودشو شکارچی اعلام نمیکنه و عکسشو در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمیکنه.
آقای مهندس درویش، دقیقاً همینطور که میفرمایید، اما الان قرار گرفتن کتاب انسان و محیط زیست در این مقطع تحصیلی انتقادایی رو از سوی خود معلمان و کارشناسای آموزش و کارشناسای محیط زیست به دنبال داشته. آیا برنامه‌ای هست برای تغییر حالا تدریس این کتاب و آموزش‌های ابتدایی تر در مقاطع پایین تر؟ به نظر شما جا نداره این کار بشه؟
حتما جا داره. به نظر من ما باید در متوسطه اول این کتاب رو تدریس کنیم و نه در متوسطه دوم، یعنی بین 13 تا 15 سال در واقع دانش آموزا خوبه که این نکاتی رو که در این کتاب وجود داره رو فرا بگیرن. نکته مهمتر اینه که اینکه چگونه ما این محتوا رو به بچه‌ها انتقال بدیم خودش بسیار مهمه. متاسفانه وزارت آموزش پرورش به دلیل تنگناهای مالی که همه ازش اطلاع داریم نتوانست نسلی از معلم‌ها رو که اختصاصاً فهم اکولوژیک دارن و دانش محیط زیستی دارن مأمور آموزش این درس بکنه و از بقیه معلم‌ها حالا تو رشته‌ها گرایش‌های مختلف و جمله دیگه حالا جغرافیا داره استفاده می‌کنه، معلم‌هایی که خودشون اون گونه که باید و شاید مسلط نیستن به این موضوع. و معظم با یکی دو تا دوره دو سه هفته‌ای که تو تابستون دیدن دارن تلاش میکنن که این کتاب رو تدریس کنن و من از بازخوردهایی که از دانش آموزا گرفتم میبینم که در اغلب موارد در واقع نتونستن اون طوری که باید محتوای این کتاب رو به دانش آموزان انتقال بدن. چرا؟ چون خودشون هم نتونستن اشراف کامل به محتواهای ارائه شده به دست بیارن.
بله. الان اشاره خوبی کردید که حتی معلمایی که تدریس میکنن این کتاب رو خودشون هم خیلی آشنایی چندانی با محیط زیست ندارن، اصولا مثلا معمولا معلم زیست هستن یه چیزی توی
بله. ها
یا مثلا
بله.
جغرافیا. آیا در این زمینه هم تلاشی شده که معلم تخصصی پرورش داده بشه؟ چون الان ما در بین کارشناسا و دانش آموختای حوزه محیط زیست هم میبینیم که خیلیاشون بیکارن، یعنی میشه اینا رو جذب کرد؟
یا آموزش های ضمن خدمت داشته باشین برای معلم ها؟
بله، هر دو روی کرد رو دارن توصیه میکنن. خب جامعه مهندسان محیط زیست کشور در نامه در حقیقت سرگشاده خطاب به وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان محیط زیست همین لکنت رو یادآوری کردن و گفتن که چیزی حدود 50,000 در واقع فارغ التحصیل بیکار ما در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست داریم و از اون سو شما برای تدریس درس محیط زیست از ما استفاده نمی‌کنید و این خودش یک پارادوکس یا یک ناسازه بزرگه. و از اون طرف هم در واقع دوره‌های آموزش ضمن خدمتی که برای تخصص‌های غیر مرتبط با محیط زیست وزارت آموزش پرورش می‌ذاره بیشتر از این که جدی و واقعاً اثرگذار باشه فقط از سر رفع تکلیفه و متأسفانه اون گونه که باید در این دوره‌های کوتاه مجال فرا گرفتن اون چیزی که ما بهش میگیم سواد محیط زیستی یا فهم اکولوژیک برای معلمانی که رشته محیط زیست رشته تخصصیشون نیست فراهم نخواهد شد. در نتیجه اونها هم نمیتونن محتوایی رو که بهش باور و اعتقاد و در حقیقت به شکلی ژرف و عمیق باهاش مانوس نیستن رو به دانش آموزان انتقال بدن. اون چیزی که مهمه این ظرافت و این علمیه که ما بتونیم به زبان ساده، جذاب و اثرگذار آموزه‌ها، موازین و ملاحظات محیط زیستی رو به نوجوانان کشور انتقال بدیم و کسانی میتونن با زبان ساده موضوعات پیچیده اکولوژیکی رو به دانش آموزان انتقال بدن که خودشون به این موضوع کاملا اشراف داشته باشن.
درسته. آقای مهندس درویش، من یه پیشنهاد میخوام بدم، نمیدونم تا چه اندازه شدنیه، با توجه اینکه وزیر محترم آموزش پرورش امسال گفتن تغییرات کتب درسی برای چند سال آینده تموم شده و کتابا تجدید چاپ نمیشن و پیشنهاد دادن که دانش آموزا سالم نگه دارن، به هم دیگه بدن به دوره‌های بعدی.
بله.
میخوام بدونم یه سری حوزه‌ها در جامعه ما مقفول مونده، مثل محیط زیست که آموزشش تازه از سر گرفته شده در مدارس، مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و موضوعات عدیده دیگه از این قبیل. چقدر امکانش هست همه این موضوعات فرهنگی، هنری در قالب یک